السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سه‌شنبه 13/6/1403، 29 صفر 1446، 3 سپتامبر 2024، درس 196 باید باشه، 195 یا 196. فقه توانمندسازی، نظریه توانمندسازی، اخبار قدرت 3. مسئله هم مبانی نظریه توانمندسازی، شرح مسئله هم که گفتیم آیات قوت و قدرت بررسی شدن، مبانی توحیدی و وحیانی در مشروعیت و مطلوبیت کسب و قوت و قدرت روشن شده. چندیست نوبت بررسی اخبار باب قدرت برای کشف مبانی مشروعیت و مطلوبیت قدرت رسیده که از زبان معصومین علیه السلام آثار قدرت خدا شمارش میشه و نقش کلیدی قدرت در تدبیر هستی بیان میشه که طی آن با عناوین و مبانی زید آشنا شده و میشویم. اینا رو من مخصوصا میخونم کنار هم، از جواهراتی است که از دریای خبر معصوم به دست آمده و همجور با هم میخونیم فلسفه و مبنای قدرت رو میفهمیم. خلاقیت و خلقت نیاز به قدرت داره، قدرت شوم و غیر شومه، قدرت خدا قابل درک نیست، با قدرت خدا تمام مخلوقات و منقاد و مسخر انسانن، قدرت مطلقه و عجز نمی انجامد، شب و روز و زمان با قدرت و قوت خدا خلق و تمیز داده می شوند، قدرت آسان کننده و حل کننده صعوبات و سختی ها و نیز باعث جریان قضا و قدر الهی است، قدرت خدا بلا منازع است، قدرت بازدارنده ظلم و ستم است، قدرت غیر کاهنده است، نیاز به قدرت برای مبارزه با استحاد داریم، بهره‌وری بهینه از قدرت به هنگام تهدید، قدرت برآورنده مطالبات بنده، قدرت برآورنده مطالبات بندگان خداست، قدرت خدا برای رفع نیازهای بندگان به کار گرفته میشه، عدم امکان خروج و عبور از قدرت خدا، قدرت شرط تکلیفه، قدرت بازدارنده از ذنوب و عامل تربیت نسل، قدرت عامل اشراف بر امور، قدرت ملکه است، مفاسد بشری با قدرت خدا اصلاح میشه با خواستن از خدا، جهل به قدرت خدا عامل معصیت، خلقت اثبات برای قدرت خداست نه برای جذب منفعت و دفع مضرت، قدرت خدا مبتنی بر گذشت از بدیهای بندگان جاری میشه، قدرت خدا احیاگر، قدرت خدا بازدارنده تهدیدات نسبت به بندگان اوست. اعمال قدرت در دفاع از بندگان خدا را سخت نمیاد، تکذیب قدرت خدا مانع تأثیر آن نیست، عبادت بندگان اظهار قدرت خداست، کوچکترین حرکات و سکنات بندگان به قدرت خدا وابسته است، عفو موقع قدرت از سنن مرسلین و اسرار متقین است، خوف از خدا و رجاء به او ناشی از عدم قدرت عبد بر اشیا و عجز اوست، سنت خدا در خلقت مبتنی بر علم قدرت اوست، خلقت عجیب و ترکیبی زرافه و امثال آن دلیل بر قدرت خداست، قدرت تصرف خدا در امور جهان، طبیعت تحت قدرت خداست، تکلیف به اندازه قدرت است، قدرت خدا عامل بذل مال و جان پدر و پسر برای یکدیگر است، تفسیر ناصحیح قدرت خدا توسط قدریه، انجام معروفات به قدرت خداوند، تسبیح خدای دارای قدرت. تعلق قدرت به امور خارق العاده، خدا را به قوت و قدرتش خواندن برای حل مشکلات، قسم به قدرت خدا یا قسم خدا به قدرت خودش، قدرت نمایی به هاروت و ماروت، دو فرشته دارای مأموریت ویژه. خب اینا رو ما از این روایات درآوردیم. حالا منابعش رو هم بررسی میکنیم که تمام که بررسی کردیم میرسیم به اونجایی که تکرار نشه. اینا رو که دیروز منابعش بررسی کردیم، خب از اینجا اینا رو هم خوندیم تا میرسیم به اینجا. اعمال قدرت در دفاع از بندگان خدا را سخت نمیاد. خب این قرمزاش رو نگاه کنید. ببینید شما میخواید نظریه پردازی کنید، آیات رو بررسی کردید، حالا اومده سراغ روایات. از درون اینها خصائص قدرت رو و جوانب قدرت الهی رو بررسی میکنید که بتونید الگو سازی کنید و تأسی کنید، تخلق کنید. اینجا میگیم ولا یمتن و منک من کذب به قدرتک ولا یفوتو که من ابد غیرکه. خیلی جالبه، مانع و ممتنع مانع نیست از تو، کسی که به قدرت تو تکذیب کنه. یعنی یه کسایی هستن که قدرت تو رو قبول ندارن، میگن تو قوی نیستی، ما قوی هستیم. اینا با این تصور و توهمشون که خلاف واقع هست، اینا نمیتونن مانع از قدرت نمایی تو بشن. صرف اینکه اونا قدرت تو رو به رسمیت نمیشناسن باعث نمیشه که اونا قدرت پیدا کنند. مثلا اخیراً دیدید میگن یه زمانی خدا حاکم بود، زمان بعد انسان حاکم شد، الان نه انسان حاکمه نه خدا، بلکه الگوریتم ها حاکمن، هوش مصنوعی حاکمه. خب اینا تکذیب میکنن قدرت خدا رو، تثبیت میکنن قدرت انسان رو و تثبیت میکنن قدرت الگوریتم رو. این تصورات و توهمات واقع جهان رو که تغییر نمیده. این خیلی راهبرد مهمی است. میگه کسی که قدرت تو رو نمیپذیره و به رسمیت نمیشناسه، اون نمیتونه جلوی تو بیسته. این مبنای توان هاست. حالا ما میخواییم توان منسازی کنیم. بعد الان جلسه 196 ایم، درسته؟ دیگه ما کم کم باید پرونده توانمندسازی رو ببندیم و بحث رهبری رو شروع. من نوشتم تکذیب قدرت خدا مانع تأثیر آن نیست. حالا یه بحث دیگه هست که عبادت بندگان اظهار قدرت اوست. وقتی بندگان بندگی میکنن، نه به خاطر اینکه خدا نیاز داره به بندگی اونا و تشفی پیدا میکنه یا عزت پیدا میکنه، نه، اونها که بندگی میکنن با بندگی خودشون اثبات میکنند، اظهار میکنند قدرت خدا رو. همین یه عبارت خیلی زیباست، فلو خلق الله عز و جل علا ضعف ما خلق من العوالم اضعافا مضاعفه. اگر خدا خلق میکرد چندین برابر آنچه تا حالا خلق کرده بود، علا سرمد الابد همیشه ادامه میداد، هی اضافه اضافه اضافه، لکان عند الله سواء کفروا بهی به اجمعهم او وحدوه، برای خدا فرق نمیکرد تمام اینا کافر بشن یا تمام اینا موحد بشن. فلیس له من عبادت الخلق، پس وقتی اینجور هست خدا نیازی به اونا نداره، از عبادت مخلوقات برای خدا بهره‌ای وجود نداره الا اظهار الکرم و القدره، مگر اینکه قدرتش اظهار میشه. یعنی عبودیت ظاهر کننده ربوبیت خداست، در حقیقت عبادت بندگان اظهار قدرت اوست. بعد قال الصادق علیه السلام، التشهد ثناء علی الله فکن عبدا له فی السر خاضعا له فی الفعل. تشهد میاد اینجا که دارید امام صادق علیه السلام تو مصباح الشریعه هست یا تو اون 12 صحیفه بود، این مصباح الشریعه است. ببینید میگه تشهد ثنایی است بر خدا، عبدش باش در خلوت، خاضع براش برای او در هر عملی، کما انک عبد له بالقول، هم فعلت هم قولت از رو عبودیت باشه و دعوا و خواسته های تو هم از رو باشه. و سل صدق لسانک به صفاء صدق سرک، وصل کن راستی زبانت رو به پاکی راستی باطنت. فانه خلقک عبدا، این خدا تو رو عبد آفرید، بهت مأموریت داد ان تعبده، که او رو عبادت کنی به قلبت و لسانت و جوارحت، تمام وجود جوانهی و جوارحی عبودیت. و ان تحقق عبودیتک له به ربوبیتهی لک، بعد خواسته که عبودیت تو برای خدا به ربوبیت خدا بر تو باشه. عبودیت جوهرتون کنه ها ربوبیت، و بدان که نواسی الخلق بیده، پیشانی های مخلوقات در ید قدرت خداست. فلیس لهم نفسان، اینجا جالبه قرمز اینجاست، فلیس لهم نفسان ولا لحظتون الا به قدرتهی و مشیته، و هم عاجزون و عاجزند، ان شیء فی مملکته الا به اذنهی و ارادت، اتیان فعل شیئن. یه نفسی و هیچ دید نگاهی در مخلوق و و بندگان نیست مگر به قدرت. یه چشم میزنید قدرت خداست، یه نفس میکشید قدرت خداست، و هیچ کس نمیتونه در مملکت خدا، یعنی در سازمان پرقدرت عرشی خدا، کاری انجام بده الا به اذن او و اراده او. این قدرت اینجوریه، اینو میگیم قدرت. و این قدرت در انحصار خداست که اینجور قاهره و مهیمنه هست. ما نوشتیم کوچکترین حرکات و سکنات بندگان به قدرت خداست. انقدر دریای این روایات هست ما مجبوریم سریع بخونیم. امام صادق علیه السلام میفرماید العفو عند القدره من سنن المرسلین و اسرار المتقین. میگه هر کس قدرت پیدا کنه، خدا چون قدرت داره عفو میکنه. هر شب تو نماز شب 300 بار میگید العفو العفو العفو، چون او کسی که قدرت داره باید عفو کنه، نه اینکه چون قدرت داره بزنه داغون کنه. قدرتمندان شیطانی و ظاهری وقتی قدرت پیدا میکنن زورگو میشن. قدرت خدا و بندگان خدا که قدرت پیدا میکنن عفوی هست. و این سنت مرسلینه که داره قدرت میشدن، مثل سلیمان، مثل پیامبر، رحمتی بودن، میبخشیدن. و همچنین متقین، امام المتقین، امیر المؤمنین، اونا هم همینطور. ما نوشتیم عفو موقع قدرت از سنن مرسلین و اسرار. قدرتی که توش عفو نباشه این قدرت نیست. قدرت عفو، این آدم باید قدرت داشته باشه عفو کنه. اینجا یه جمله است که می‌فرماید ولا قدرت له، ولا قدرت له على شيء ولا مفر. انسان‌ها هیچ قدرتی بر هیچ چی ندارن و هیچ راه گریزی ندارن. چه خوف، چه خائف باشن، چه راجی باشن. این ما یه خوف داریم یه رجا. این عبارت میگه که هم خوف بندگان ناشی از قدرت خداست، هم رجاء بندگان ناشی از عجز بندگانه. ما چرا امیدواریم؟ چون میدونیم که خودمون ضعیفیم، ضعف خودمونو میدونیم، امیدوار میشیم به قدرت خدا. دیگه امیدوار به قدرت خودمون نمیشیم چون قدرتی نداریم، این میشه رجا. و خوفم همینطوره. آدم وقتی قدرت خدا رو درک کرد، فهمید، این درک قدرت خدا برای انسان خوف میاره. خوف و رجا که 50-50 است. لم یزد هازا علا هازا و لم یزد هازا علا هازا. خوف از خدا و رجاء به او ناشی از عدم قدرت عبد بر اشیا و عجز اوست. اینم یه نکته است. میایم تو عبارت بعدی که قال المفضل یا مولای ان قوما یزعمون ان هذا من فعل طبیعه. یک کلاسی امام صادق برای مفضل گذاشت، کلاس توحید. بعد قدرت خدا رو خوب در خلقت و تصرفات شمرد. مفضل گفتش که ای استاد، ای مولا، میگن این کارایی که شما میگید به خدا نسبت میدید اینا رو طبیعت انجام میده نه خدا، دهری ها میگن. بعد امام فرمود که برش استدلال کرد، گفت از اینا یه سوالی بکن، این طبیعت قدرت داره یا نه، علم داره یا نه. اگه میگن داره، خب بگی ما اسم طبیعت رو گذاشتیم خدا، یعنی خداست که علم و قدرت داره. اگر علم و قدرت نداره این طبیعت، متکی به جای دیگری است، پس باز اون خداست. یه استدلال اینجوری حضرت می کنند. بعد ما میگیم که سنت خدا در خلقت مبتنی بر علم و قدرت است. یه بحثی هم هست سر زرافه، میگن زرافه خیلی عجیبه. زرافه، این جمله رو بخونید تعجب میکنید که زرافه معجونیست و ترکیبیست از اسنا، از لقاح اصناف شتا من الحیوان، یعنی حدود 30 تا 20 حیوانات هست، هر کدومی یک بعدی از خودشون رو به زرافه دادن، بلا تشبیه مثل رشته مدیریت که خودش از 30 رشته دیگه بهرمند و وامدار میشه، میشه بین رشته ها برابر یک نظر، خودش مستقل نیست. حالا میگه این زرافه از 1000 جا از خودش وام گرفته. خیلی جالبه اینو بخونید، چون فرصتی که نداریم بخونیم اینو، چکیدهش رو عرض کردم. بعد من زیرش نوشتم که خلقت عجیب و ترکیبی زرافه دلیل بر قدرت خداست. اینجا رو نگاه کنید، میگه هازا، این ترکیب عجیب، میگن جنگ ترکیبی، اینجا حیوان ترکیبی است. این دلیل بر اینه که الا انه لیست زرافه من لقاح اصناف شتا من الحیوان کما زعم الجاهلون، بل هی خلق عجیب من خلق الله للدلال على قدرته التي لا يعجزها شيئون. میگه این بین این حیوان بین حیوانی نیست، بین رشته‌ای نیست، بلکه خودش یک حیوان مستقله. تو مدیریت هم ما یه تشبیه ما همین میگیم، مدیریت خودش یه رشته است، متو رشته است دارای ابعاد، نه اینکه رشته نیست. حالا اینجا هم زرافه یه حیوان مخلوط نیست، نعوذ بالله، بلکه یک حیوان عجیبی است که خود این زرافه با اون گردنش، با اون پاهاش، با اون رنگش، با اون غذا خوردنش، این از خلق خداست. فقط خدا میخواست با این زرافه قدرت نمایی کنه، اونم قدرتی که هیچ چیز اون قدرت رو عاجز نخواهد کرد. اینا قدرته، قدرت در خلقهای عجیب. این آدم باید قدرت داشته باشه، نوآوری کنه. اینکه ما هی تابع این و اون باشیم که نمیشه قدرت، ما باید قدرت داشته باشیم ابداع کنیم، اعجاب کنیم، اعجاز کنیم. خلقت عجیب و ترکیبی زرافه دلیل بر قدرت خداست. میریم سراغ بحث بعدی. این از این به بعد چند تا عبارت بگم برای اینکه حوصله‌ت سر نره. اینجا گفت زرافه، بعد میگه خفاش، بعد میگه چی، بعد میگه چی. این حیوانات عجیب غریب رو حیوان شناسی میکنه امام صادق در توحید مفضل، بعد میگه اینا قدرت خداست. همین راز بقا رو ببینید، حیوانات رو ببینید، چقدر عجیبن، چه رنگهایی دارن، اینا مختلفون الوانو هستن. این حیوانات عجیبی که شما ببینید چقدر گونه دارن، گونه یعنی گونه گونن، همه اینا دالت رو ببینید، داله علا قدرت الخالق، من دلائل علا قدرت الخالق، فستدل بذالک علال قدره. این حیوانات که بالاخره تلویزیون هم گاهی نشون میده، تک تک اینا آیه‌ای هستن از قدرت خدا. این چند روایت پشت سر هم که از کتاب توحید مفضل هست، همه اینا نشون میده که آدم قدرتمند باید تنوعاتی در تولیداتش، در مخلوقاتش داشته باشه. شب، روز، چی؟ خسوف، خسوف، نه، همه اینا دلیل بر قدرت خداست. اثبات صانع، اثبات صانع در علم کلام همینه، یعنی از مخلوقات عجیبه و غریبه و شکل‌های متنوعه کشف میشه قدرت خدا. برهانش هم لمیست، یعنی از معلولات پی به قدرت خدا میبرید. اینا چند تا روایت شبیه همه دیگه، ما اونا رو با یه عبارت آوردیم و اون عبارت اینه. مثلا نگاه کنید، و جمله القول، ایشون میگه خلاصه بگیم. و چقدر احاطه داشتن امام صادق علیه السلام بر کائنات، بر مخلوقات، شگفت‌آور. بعد میگن حالا یه خلاصه و جمع‌بندی هم برات بگم. و جمله القول، خلاصه زرافه و خفاش و ماه و شب و روز و فلا، همه رو، کوه و ظروف و امتعه و همه رو برات شمردم. میخوام یه قاعده بهت بگم ای مفضل، قانونی بهت بگم ای مفضل. اینا مصادیق بود، از اینها استقراء میشه، از اینا پی به یه قاعده کلی میبریم که چی هست؟ ان الخالق تعالی ذکره به حکمت و قدرت قد یصرف هذه الامور کلها الالخیر و المنفعه. مدیریت خدا، تدبیر خدا به سمت خیر و منفعت هستی است. من خلاصه بهت بگم که میگه این خالق تعالی، صانع تعالی، بارع تعالی، یاداوریش به حکمتش و قدرتش در قدرتش رو نشون میده. به تحقیق یصرف هذه الامور، میچرخونه، تدبیر میکنه، تصریف میکنه، مثل تصریف ریاح این امور مختلفه رو، همشو به سمت خیر و منفعت. حتی اگه جایی برای شما مکروه و ناپسندم هست، به طبعتون نمیخوره، باز به صلاحتونه، منفعتتونه، به خیرتونه، به مصلحتتونه. پس قدرت خدا رو خیر و منفعت میچرخه، نه اینکه از قدرتش بخواد لذت ببره. من نشم قدرت تصرف خدا در امور جهان. حتی اینم باید اگه لطف کنید اضافه کنید، اضافه کنید قدرت تصرف خدا در امور جهان به سمت خیر و منفعت مخلوقات. هدفمندی، هدفمندی این تصرف، بگیم قدرت تصرف هدفمند خدا در امور جهان. حالا این چون PDF شده، من دیگه نمیتونم اضافه کنم. بعد روایات دیگه هم همینطوره. مثلا روایات بعدی هم همینو میگه. حالا بعد ما فردا یه جمع‌بندی کلی، البته الان تا حالا 50 تا روایت شد، 50 تا شد، حدود 100 تا دیگه هم هست. ما اونا رو هم مثلا تو کارگروه، تو پژوهشکده بنیاد فقهی مدیریت اسلامی، باید اینا رو تجزیه و تحلیل کنیم به همین سبکی که من نوشتم. روایت رو بخونیم، جانش رو در بیاریم، بنویسیم، بعد اینا رو ترکیب کنیم نظریه قدرت، نه قدرت در سیاست، بلکه توان اداره جهان، توان اداره نظم جهان، انگیزش جهان، رشد جهان و معنویت جهان را توش در میاریم. بعد توانمندسازان میگیم انشاءالله توانمندسازان بایستی این چنین توانهایی رو به توانپذیران منتقل کنند. علا مثل هازه الاف. این چند تا روایت بعدی همش همینه. حالا بازم میشه خون، مثلا ببینید میگه فَإِنْ أَوْجَبُوا لِلطَّبِيعَةِ. من اینو بیارم اینور، شاید یه ذره رنگش رو بتونیم تغییر بدیم. ببینیم میتونیم رنگش رو تغییر بدیم. مثلا ببینید فَإِنْ أَوْجَبُوا، نه نمیشه، ببینید پی دی افیه نمیشه. حالا شما این دقیقه بزش کنید. میگه اگر واجب کنند برای طبیعت، تحمیل کنند به طبیعت، میگن این طبیعت حکیمه، این طبیعت قدرتمنده، علا مثل هذه الافعال، طبیعت نچرال به اصطلاح، این طبیعت با حکمت و با قدرت چنین افعال عجیبه و غریبه رو انجام میده، اینا به نفع خدا کار کردن، به اسم طبیعت، به نام خداست، به کام خداست. ببینید فقط اقر رو به ما انکر رو، اینا منکر خدا هستن ولی دارن مقر رو به خدا میشن. اینم چیز عجیبی این امام صادق چگونه استدلال میکنه. میگه ما این همه از مخلوقات شگفت و شگرف گفتیم، خب این آقایون میگن این مال طبیعته، نه مال شما، نه مال خدا، خدا رو قبول ندارن. میگه اگه اینو بگن، مهم برای ما حکمت و قدرته، چون خدا حکمت و قدرت داره ساخته. اگه اینا این حکمت و قدرت رو برای طبیعت قرار میدن، این همون خداست، چون طبیعت که جماد حیوان چیز ظاهرش نیست که مثلا بت هاست، ولی اگه مهم عناوین مشیر است، حکمت و قدرت یعنی خدای حکیم، خدای قادر. حالا اسمشو میذاری طبیعت، بذار، تو داری به چیزی اقرار میکنی که انکارش میکردی، کرون علا ما فر شدی. برای اینکه این صفات خالق، اینا صفات خالقه، و این انکرو ان یکون هازال طبیعه، اگرچه شما بیایی بگی اینا مال خداست، هازا وجه الخلق یهتفو، این جهت مخلوقات که ناشی از حکمت و قدرت باید باشن، لابد یهتفو، ندا میدهد که این فعل مال خالق حکیمه. حالا شما بیه اسمش بذار طبیعت، خیلی زیبا بود. یه بحث دیگه هم هست، ما میگیم طبیعت تحت قدرت خداست. میگه از جعل للطبیعه تجری اکثر ذلک علی مجرا و منهاج معروف و تزول احیانا عن ذلک لإعراض تعرض لها فیستدل بذلک علی انها مصرفه مدبره فقیره الی ابداع الخالق و قدرته فی بلوغ این ماهیتها و اتمام عملها تبارک الله احسن الخالقین. توی چند روایت که حضرت صادق علیه السلام به مفضل شاگردشون که استعداد حکمت و کلام داشت در کلاس دو نفری، اول میان مخلوقات شگفت‌آوری رو بیان میکنن، بعد میگن اینا رو خدا خلق کرده، مفضل میگه اینا رو میگن طبیعت خلق کرده. حضرت فرمودند که اگه طبیعت من عالم حکیم و قدرتمنده، این همون خداست، اسمشو بشن طبیعت. مهم حکمت و خلقت. ما از این میفهمیم که بدون حکمت، بدون قدرت، خلقتی معنا نداره. اگه یه مدیری میخواد خلاق باشه، نوآور باشه، فراور و فناور باشه، باید قدرتمند باشه. پس ما باید توان او بدیم. توانمندسازی مدیران اینجوره. بعد اینجا میفرماید که کسی که برای طبیعت این حرفا رو میزنه داره با این حرف خودش میگه که اینها داره به خدا پی میبره. یستدل و به ذالک، استدلال میشه با این حرف، علا انها مصرفه، اینا این طبیعت خودش دارای تصرف میشه، توش تدبیر میشه، و این طبیعت فقیره که یه خالقی او رو به وجود بیاره. ابداع الخالق و قدرته، یه قدرت خالقی میخواد، خلاقی میخواد که این طبیعت به این زیبایی رو پدید بیاره. خودش که خودش رو پدید نمیاره، کسی او رو پدید آورده. اون پدید آورنده خداست و نه خودش. و تبارک الله اصلا این قدرت از دست خدا خارج نمیشه. این در دوره رنسانس، در دوره رنسانس بشر اومد خودش واسه خودش شد مدیر، کارگردان شد، خودگردان شد، اشتباه توهم کرد. بعد خودش تو کاراش میدید که نیاز داره، نیازهای زیاد داره. خودش میفهمید وقتی به ماه میره، مریخ میره، کجا میره، این تحت قدرته. خودش آدم سر خودش که نمیتونه کلاه بذاره. الان که دیگه هم خدا رو زدن کنار، هم انسان رو زدن کنار، یه هوش فردا دیگه جای هوش مصنوعی چی میخوام بیارن؟ هرچه این حرفا بزنن لا یمکن الفرار من حکومت، از حکومت و قدرت خدا نمیتونه خارج بشن. همین هوش مصنوعی آیا قدرت دارد؟ آیا حکمت دارد؟ دارد. پس این اون خداست که حکمت و خود هوش مصنوعی با این طبیعت، با این انسان، اینا هیچ کدوم خودشون نمیتونن از خودشون درست کنن که خودشون رو بکنن. هر کسی نیاز داره به یه شیء بیرون از خودش، موجود بیرون از خودش که او رو ابداع کنه. و این یه استدلال زیبایی است که میگیم طبیعت تحت قدرت خداست، نه اینکه خودش خداست. بلا تشبیه مثل که به حضرت عیسی دیدن خیلی عالیه، گفتن تو خدا هستی، گفت نه من بنده خدا هستم. حالا طبیعت رو میگید خدا، میگه طبیعت هم خودش میگه بابا من مخلوق خدا هستم، چی بس من برای خدا رقیب درست میگه. یه بحثی هم هست که تکلیف به اندازه قدرت. تکلیف ببینیم ساعت چنده، چقدر وقت داریم. ببینید اینجا یه بحث قشنگی میکنه، میگه که این بشر نماز میخونه، اول وقت میخونه، آخر وقت میخونه، چه میکنه چه نمیکنه. بحث زیبایی اینم. این بحث ها تک تکش میتونه کلی درس داشته باشه. من نگاهی به ساعت بندازم که اگه شد حیف نشه بحث رو برای بله 5:14 است، 45 دقیقه ما تمام شد. انشالله این بحث رو ادامه میدیم. بحث های زیبایی است. من دارم فقط میگم اینجوری نظریه پردازی کنید، برید تو عمق، برید تو اخبار، ببینید چقدر حرف در میاد. غربی ها دانشمندانشون چون از این لؤلؤ مرجان، از این لعالی محرومند، یه نظریاتی میدن. حالا شاید ما الان صد و چندیم آقای بساطی، آقای قادری، آقای متفکر، 196 یا 195 کی میتونه راهنمایی کنه؟ من یه لحظه دچار تردید شدم که امروز 196 بود یا 195 بود. آقای سید جعفری فرمودن 196، چون من اشتباهاً نوشتم 195. آقای متفکره و آقای بساطی هم سلام عرض میکنیم، مدتی محروم بودیم و الان تشریف آوردید. صباح الخیر. پس 4 جلسه دیگه داریم تا 200. ما تو این 4 جلسه باید نظریه توانمندسازی رو تا حدودی سر و سامان بدیم. ما داریم میریم جلو، دوستان با سبک نظریه پردازی دارن آشنا میشن. چگونه میشه نظریه قدرت رو از دید صادق، از دید امیرالمومنین، از دید امام سجاد، اینا نظریه پردازان معصوم ما هستن و ما باید اینها رو دست بیاریم. انشاءالله این فردا که چهارشنبه است این بحث ادامه میدیم. میمونه 3 جلسه دیگه. تو اون 3 جلسه هم انشاءالله چه خواهیم کرد؟ تو اون 3 جلسه باقی مانده یه نظام سازی رو هم یک اشاره خواهیم کرد. پرونده توانمندسازی رو ببندیم، پرونده قیادت یعنی رهبری رو تو مدیریت رفتار سازمانی شروع کنیم. خدا به شما سلامتی بده انشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شما